سلام به شما و خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق و کاربردی بندازیم، نه به یه موضوع خیلی کلی، بلکه مشخصاً به یه سری منابعی که خود شما در اختیار ما گذاشتید. موضوع چیه؟ دنیای آژانس‌های دیجیتال مارکتینگ، اینکه چطور میشه باهاشون کار کرد و مهمتر از اون چطور میشه ازشون پروژه گرفت. احتمالاً شما هم مثل خیلی‌های دیگه وقتی دارین تو اینترنت میچرخین یا دنبال مسیر شغلی جدید میگردین به این حوزه برخورد کردین. شاید شنیده باشین که آره، کار تو آژانسا یا همکاری باهاشون درآمدش خوبه، اما خب همزمان ممکنه یهو با یه عالمه چلمه عجیب غریب مثل KPI, ROI, CTR روبرو شده باشید. آدم اولش فکر میکنه اینا دیگه چیه؟ KPI همون شاخصهای کلیدی عمل کرد میشه، یعنی چقدر کارمون موفق بوده. ROI میشه بازگشت سرمایه، یعنی چقدر سود کردیم. CTR هم نرخ کلیک دیگه رو تبلیغات و اینا. خب اول شاید اینا یکم گیج کننده یا حتی ترسناک باشن، اما نگران نباشید. هدف ما اینه که امروز با استفاده از همین منابعی که شما زحمت کشیدین و جمع کردین این مسیر رو شفاف کنیم، ببینیم این اطلاعات چی میگن، استفاده کنید. پس بیایید با هم این موضوع رو بازش کنیم.
دقیقاً نکته جالبی که تو این منابع خیلی به چشم میخوره تاکید روی اینه که بازاریابی کلاً عوض شده، یعنی دیگه مثل قدیم نیست. یادم یکی از مقاله های مثال خوب زده بود. میگفت قدیما شاید یه نونوایی فقط یه تابلو میزد، نون تازه رسید، کافی بود. ولی امروزه همون نونوایی اگه یه صفحه اینستاگرام فعال و درست حسابی نداشته باشه، خیلی ها ممکنه فکر کنن اصلا کارش نمیگیره یا شاید حتی جمع کرده رفته.
واقعا همینطوره. انگار اگه آنلاین نباشی وجود نداری.
دقیقاً. خب آژانس‌های دیجیتال مارکتینگ میان همین کارو میکنن. یعنی این حضور آنلاین کسب و کارها رو مدیریت میکنن. خدماتی هم که ارائه میدن همونطور که تو یادداشت‌های شما هم بود خیلی گسترده است. مثلا چی؟ مدیریت شبکه‌های اجتماعی که فقط پست گذاشتن نیست، خیلی حرفه‌ای تره. تبلیغات تو گوگل، تو اینستاگرام، تو پلتفرم‌های دیگه.
تولید محتوا هم هست حتماً.
بله، تولید محتوای خوب، متن، عکس، ویدیو، چیزایی که مخاطب رو درگیر کنه. بعد طراحی سایت هست، سئو یا همون بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو
که سایت بیاد بالا توی گوگل.
آفرین. و خب خیلی خدمات دیگه که همشون هدفشون اینه که اون کسب و کار تو دنیای دیجیتال دیده بشه و رشد کنه. نکته مهمی که چندتا از این منابع روش دست گذاشته بودن اینه که بیشتر کسب و کارها یا وقتشو ندارن یا دانش فنیشو یا اصلا ترجیح میدن رو کار اصلی خودشون تمرکز کنن.
درسته.
در نتیجه چی کار میکنن؟ این کارهای دیجیتال مارکتینگ رو برون سپاری میکنن به همین آژانسا. و خب نتیجه این برون سپاری چیه؟ اینه که این آژانسا همونطور که تحلیلا نشون میدن همیشه دنبال نیروی خوب و متخصص میگردن.
چه به صورت تمام وقت؟
بله، چه تمام وقت، چه فریلنسر یا همون آزادکار. این یعنی همیشه یه بازار کار نسبتاً داغ برای آدمای ماهر تو این زمینه وجود داره.
این نکته خیلی مهمیه، اینکه یه بازار کار پویا وجود داره. خب حالا اگه بخوایم بر اساس همین منابعی که شما فرستادید پیش بریم، انگار دو تا راه اصلی برای کار کردن با این آژانس ها هست. اولیش کارمند شدنه. آره، کارمند تمام وقت. طبق یکی از مقاله ها خب این مسیر یه سری مزایا داره. امنیت شغلی بیشتر، حقوق ثابت معمولاً، بیمه و اینجور چیزا.
بله، ساختار مشخصتری داره.
ولی خب از اون طرف انعطافش کمتره. باید سر ساعت بری، سر ساعت بیای، تو محیط اداری کار کنی.
درسته.
یه مکته جالبی هم یکی از منابع گفته بود، میگفت درسته فریلنسری انعطاف داره، ولی اگه دنبال رشد ساختار یافته و یادگیری سریع از طریق کار تیمی و منتورینگ هستی، شاید محیط آژانس به عنوان کارمند تمام وقت سریع ترین فرصت رو بهت بده. اینم یه دیدگاهیه.
نکته خوبیه.
اما راه دوم که به نظرم تمرکز اصلی این منابع و بحث ما هم بیشتر روی همینه، فریلنسریه، آزادکاری.
بله.
این راه خب خیلی منطف‌تره، آزادی عملش زیاده. میتونی از هر جا دلت خواست کار کنی، با لپتاپت و یه فنجون قهوه،
حتی با لباس راحتی خونه به قول اون منبع.
دقیقا. میتونی پروژه‌های مختلف از آژانس‌های مختلف بگیری، خودت مدیر خودتی تقریبا. اما اون سوال اصلی که تقریبا تو همه این منابع تکرار شده اینه. چطور میشه به عنوان یه فریلنسر از این آژانسا پروژه گرفت؟ چون فقط علاقه داشتن که کافی نیست.
نه اصلا.
بیایم ببینیم این منابع چه قدم‌های عملی رو پیشنهاد میکنن. خب، میرسیم به بخش عملی ماجرا. قدم اول که دیگه فکر میکنم همه منابع شما متفق القول بودن روش، اینه که باید مهارت داشته باشی.
بدون شک.
یکی از یادداشت‌ها خیلی رک و راست گفته بود. آژانس برای قشنگی چشم و ابروی شما پول نمیده. باید یه چیزی بلد باشی، یه کاری از دستت بر بیاد.
دقیقاً. یه تخصص قابل ارائه.
حوزه‌هایی هم که توی این منابع به عنوان زمینه‌های پرطرفدار اومده بود، مثلا مدیریت حرفه‌ای اینستاگرام بود.
بله، اینستاگرام خیلی داغه هنوز.
تخصص توی تبلیغات گوگل یا همون گوگل ادز، تولید محتوای خوب، خلاقانه.
محتوا که دیگه اساس کاره.
طراحی سایت‌های کاربردی و امروزی و البته سئو که کمک می‌کنه سایت تو گوگل دیده بشه.
بله، اینا اصلی‌هاش بودن و اینجا یه نکته خیلی خیلی مهم پیش میاد که به نظرم مثل یه نخ تسبیح تو همه این منابع بود. اونم اهمیت تخصص‌گراییه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی به جای اینکه بگی من از هر چیزی یه ذره بلدم، مثلا هم یکم طراحی می‌کنم، هم یکم می‌نویسم، هم یکم تبلیغات بلدم،
آدم فکر میکنه اینجوری شانسش بیشتره.
شاید اینطور به نظر بیاد، ولی منابع میگن نه، اتفاقا برعکسه. آژانس‌ها دنبال کسی میگردن که توی یه حوزه مشخص واقعا عمیق باشه، حرفه‌ای باشه، استاد باشه.
آها، یعنی یه متخصص واقعی میخوان.
دقیقاً. یه متخصص سئو، یه متخصص گوگل ادوردز، یه متخصص تولید محتوای ویدیویی. نه یه نفر که همه این کارا رو متوسط انجام میده، چون اون عمق تخصصه که باعث میشه بتونن روت حساب کنن و کارت ارزش پیدا کنه.
کاملا منطقیه. خب، فرض کنیم این مهارت تخصصی رو پیدا کردیم و روش کار کردیم. قدم بعدی چیه؟ چیزی که باز همه منابع روش تاکید داشتن. رزومه و از اون مهمتر نمونه کار قوی.
بله، رزومه مهمه. مثل کارت ویزیت اولیه است.
یکی از منابع یه تشبیه باحال داشت، میگفت رزومه مثل لباس اولین قراره، اگه شلخته باشه قرار دومی در کار نیست.
تشبیه خوبیه، ولی جدی، رزومه باید حرفه‌ای باشه، تمیز باشه. اما مهمتر از اون که همه منابع هم درست گفتن، نمونه کاره.
آها،
ببینید، فقط این که تو رزومه بنویسید من تولید محتوا بلدم کافی نیست، باید بتونید نشون بدید که بلدید.
چطوری؟
با نمونه کار واقعی، یا حتی اگه کار واقعی نداشتید اولش، با نمونه کار شبیه سازی شده. مثلا یه صفحه اینستاگرام فرضی رو مدیریت کنید، محتوا تولید کنید براش، یا یه کمپین تبلیغاتی فرضی طراحی کنید.
یه نکته جالبم تو یکی از تحلیلا بود، میگفت فقط نشون دادن کار کافی نیست، اگه بتونید نتایج کارتون رو هم نشون بدید عالیه.
دقیقاً. این خیلی مهمه. مثلا اگه یه پیج رو مدیریت کردی، بگی آقا من با این کارا انگیجمنت رو اینقدر بردم بالا، یا فالوورها رو اینقدر افزایش دادم. حتی اگه فرضی باشه، نشون میده که شما به نتیجه فکر میکنی.
درسته. یا برای کمپین تبلیغاتی بگی من تونستم با این بودجه این تعداد کلیک بگیرم یا نرخ تبدیل رو انقدر کنم. به قول یکی از منابع، نمونه کار بدون نتیجه مثل ماشین بدون موتوره.
همینطوره. این نمونه کارها مثل سند میمونن. به آژانس ثابت میکنه شما فقط حرف نمیزنید، واقعا میتونید کار رو انجام بدید و نتیجه بگیرید. این اعتماد اولیه رو میسازه.
عالی. خب، مهارت تخصصی رو داریم، رزومه و نمونه کار خوب هم ساختیم. حالا چی؟ قدم سوم اینه که خودمون دست به کار بشیم و ارتباط بگیریم.
بله، اقدام فعالانه.
اینم نکته ای بود که لحن منابع در موردش خیلی قاطع بود. میگفتن منتظر نشینید یکی بیاد در خونتون رو بزنه، بگه آقا خانم فریلنسر بیا برام کار کن.
همچین اتفاقی نمیفته معمولاً.
باید خودتون برید سراغ آژانس ها. اما چطوری؟ منابع چند تا راه پیشنهاد داده بودن. یکی این که خب خیلی ساده تو گوگل سرچ کنید آژانس دیجیتال مارکتینگ تهران، آژانس تبلیغاتی اصفهان، هر شهری که هستید. یه لیست بلند بالا میاد.
درسته. قدم اول پیدا کردنشونه.
بعد برید تو وبسایت هاشون. معمولاً یه قسمتی دارن به اسم همکاری با ما یا فرصت های شغلی یا حتی تماس با ما. اونجا اطلاعات تماس یا فرم همکاری رو پیدا کنید.
بله.
بعدش باید درخواست بفرستید، ولی نه یه پیام کلی و کپی پیست شده برای همه. اینو یکی از یادداشت‌ها خیلی خوب گفته بود. گفته بود ایمیل گروهی نفرستید.
آها، یعنی شخصی سازی کنیم پیام رو.
دقیقاً. نشون بدید که برای اون آژانس خاص وقت گذاشتید، سایتشون رو دیدید، کاراشون رو بررسی کردید.
این خیلی تأثیر داره.
و اینکه اگه جواب ندادن زود ناامید نشید. شاید لازم باشه یه پیگیری مؤدبانه هم بعد چند روز داشته باشید. ولی خب زیاده روی هم نکنید.
بله، پیگیری مهمه ولی با فاصله و مؤدبانه. و حالا میرسیم به یه نکته کلیدی دیگه که تقریبا همه این منابع بهش اشاره کردن. کیفیت اون ارتباط اولیه، یعنی اون پیام یا ایمیلی که میفرستید چطوری باشه.
این خیلی مهمه پس.
خیلی. نباید فقط یه چیز کلی باشه مثل سلام، من فریلنسرم، دنبال کار میگردم. این به قول یکی از مقاله ها مثل داد زدن تو شلوغیه. کسی نمیشنوه.
خب پس چی بنویسیم؟
باید حرفه‌ای باشه. همون منبع یه مثال خوب زده بود. یه چیزی تو این مایه ها. با سلام خدمت تیم محترم اسم آژانس. من اسم شما هستم. تخصص اصلی من در زمینه مهارتتون، مثلا سئو تکنیکال هست.
اول معرفی و تخصص.
بله. بعد چند نمونه از پروژه هایی که انجام دادم و نتایجی که داشتن رو میتونید در لینک پورتفولیو یا رزومه ببینید.
ارجاع به نمونه کار.
دقیقاً. و بعد یه بخش شخصی سازی شده. من فعالیت‌های آژانس شما رو دنبال کردم و دیدم که مثلا در حوزه یه حوزه کاری مشخص آژانس، مثلا ای کامرس، خیلی فعال هستید. فکر می‌کنم تخصص من می‌تونه برای پروژه‌های شما در این زمینه مفید باشه.
این نشون میده تحقیق کردیم.
آفرین. و در آخرم یه درخواست محترمانه. خیلی خوشحال میشم اگه فرصتی برای صحبت بیشتر در مورد همکاری‌های احتمالی وجود داشته باشه. همین. کوتاه، حرفه‌ای، هدفمند.
چقدر فرق کرد با اون سلام دنبال کارم. اینجوری شانس جواب گرفتن خیلی بیشتره.
قطعاً. جدیت و تخصص شما رو نشون میده.
حالا که داریم راجع به نحوه اقدام حرف میزنیم، خوبه به چند تا اشتباه رایج هم اشاره کنیم که این منابع گفتن فریلنسرها مخصوصاً اونایی که تازه شروع کردن ممکنه انجام بدن.
آره. چند تا تله وجود داره که بهتره ازشون دوری کنیم. اولش که خیلی تکرار شده بود. نگید من همه کارم.
آها، همون که قبلن هم گفتیم.
بله. وسوسه انگیزه که بگید من هم طراحی بلدم، هم تولید محتوا، هم سئو، هم. ولی این کار اشتباهه. آژانس ها دنبال متخصصن. وقتی میگید همه کاره اید، فکر میکنن تو هیچ کدوم عمیق نیستید.
پس تمرکز روی تخصص اصلی.
دقیقاً. اشتباه دوم. همون اول نپرسید پولش چقدره.
اینم خیلی رایج انگار.
آره. تو همون ایمیل اول یا تماس اول بپرسی نرختون چنده یا چقدر میدید خیلی غیر حرفه‌ایه. اول باید نشون بدی چی تو چنده داری، چه ارزشی میتونی اضافه کنی.
بعدن وقت برای صحبت مالی هم هست.
بله، وقتی دو طرف به یه تفاهم اولیه رسیدن و آژانس به همکاری علاقه‌مند شد، اون موقع میشه در مورد دستمزد صحبت کرد.
و اشتباه سوم که باز هم خیلی روش تاکید شده بود؟
بدون نمونه کار اقدام نکنید. این دیگه تیر خلاصه به نظرم. فرستادن یه رزومه خالی حتی اگه خیلی خوب نوشته شده باشه، بدون اینکه چیزی برای نشون دادن مهارت عملیتون داشته باشید، تقریبا شانسی نداره.
یعنی حتما باید یه چیزی برای ارائه باشه.
حتما. به قول اون منبع خودمونی، رزومه بدون نمونه کار مثل تفنگ بدون فشنگه.
این اشتباهات واقعا میتونن کل تلاش ها رو به باد بدن. ممنون که یادآوری کردید. خب، حالا برسیم به اون سوال شیرین ماجرا که احتمالاً از اول بحث تو ذهن خیلی هست. پولش چطوره؟
بله، بحث درآمد.
بالاخره یکی از انگیزه های اصلی همینه دیگه. این منابعی که شما جمع کردید چی میگن در مورد پتانسیل درآمدی؟
خب ببینید، بر اساس این داده ها اگه با آژانس های داخلی کار کنید تو ایران، درآمد برای هر پروژه خیلی متفاوته. بستگی داره پروژه چی باشه، چقدر پیچیده باشه، مهارت شما چقدر باشه، خود آژانس چقدر بگیره.
بله، بازش گسترده است.
ارقامی که توی این یادداشت بود یه چیزی بین 2 میلیون تا 10 میلیون تومان یا حتی بیشتر برای هر پروژه رو نشون میداد. خب طبیعتاً اگه چند تا پروژه همزمان بگیرید یا پروژه‌های بزرگتر، این عدد میتونه خیلی بیشتر بشه.
منطقیه.
اما قسمت جالب‌ترش که چند تا از منابع روشمانور داده بودن، بحث همکاری با خارجی‌هاست. آژانس‌های خارجی یا مستقیماً مشتری‌های خارجی.
که درآمدش دلاری میشه.
دقیقاً. درآمد دلاری. یکی از منابع یه مثال خیلی ملموس زده بود. میگفت حتی یه کار نسبتاً ساده مثل مدیریت یه پیج اینستاگرام برای بیزنس کوچیک خارجی میتونه راحت ماهی حدود $500 درآمد داشته باشه.
$500 برای پیج. بله. حالا شما اینو تعمیم بده به پروژه‌های بزرگتر یا مهارت‌های تخصصی‌تر مثل SEO یا تبلیغات پیچیده. پتانسیل درآمد ارزی خیلی خوبه، مخصوصاً با وضعیت نرخ ارز.
بله، این خیلی انگیزه بخشه واقعاً. و حالا می‌خوایم برسیم به اون نکته طلایی، اون جمع‌بندی نهایی که به نظرم اساره همه این منابع بود و خیلی روش تاکید شده بود.
بفرمایید.
عمیق بشید، نه وسیع. روی یک تخصص عمیق بشید، نه اینکه از 10 تا تخصص یه چیز سطحی بلد باشید.
این همون بحث تخصص‌گراییه.
دقیقاً، ولی خیلی روش تاکید می‌کنم چون همه منابع به ویش اشاره داشتن. یعنی به جای اینکه همزمان بخوای هم یکم SEO یاد بگیری، هم یکم گرافیک، هم یکم سایت بزنی، هم یکم مدیریت شبکه اجتماعی،
که آدم فکر می‌کنه اینطوری آپشناش بیشتره.
ولی نیست. یکی رو انتخاب کن، اونی که بیشتر بهش علاقه داری، اونی که حس میکنی توش استعداد داری، بعد تمام وقت و انرژیت رو بذار رو همون. برو تهش رو در بیار، کتاب بخون، دوره ببین، پروژه انجام بده، با متخصصای اون حوزه ارتباط بگیر، سعی کن تو اون یه قلم بشی یکی از بهترین ها.
چرا اینقدر مهمه؟
چون آژانس ها دنبال همین آدمان، دنبال یه سئوکار خفن، یه گرافیست خلاق، یه تبلیغاتچی کاربلد. اونا حاضرن برای این تخصص عمیق پول خیلی خوبی هم بدن. این تخصص شما رو متمایز میکنه، باعث میشه به جای اینکه شما دنبال آژانس بدویی، آژانس دنبال شما بگرده.
این نکته فوق‌العاده‌ایه. پس اگه بخواییم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم از مسیری که این منابع جلوی پای شما گذاشتن، اول، یه مهارت کلیدی تو دیجیتال مارکتینگ پیدا کنید و روش عمیق بشید، متخصص بشید.
بله.
دوم، یه رزومه حرفه‌ای بسازید، ولی مهمتر از اون یه پورتفولیو یا نمونه کار قوی آماده کنید که نتیجه محور باشه.
دقیقاً، نمونه کار با نتیجه.
سوم، منتظر نشین، فعالانه برید سراغ آژانسا، پیداشون کنید و با یه پیام حرفه‌ای و شخصی سازی شده باهاشون ارتباط بگیرید.
اقدام فعال.
چهارم، حواستون به اشتباهات رایج باشه. نگید همه کارم. اول کار نپرسید پولش چقدره و به هیچ وجه بدون نمونه کار اقدام نکنید.
این طلاها رو رد کنید. همین.
به نظر میرسه اگه این نقشه راه رو دنبال کنید که از دل همین منابع خود شما در اومده، دیگه لازم نیست منتظر شانس باشید. خودتون میتونید فعالانه برای خودتون فرصت بسازید و شانس موفقیتتون تو همکاری با آژانس‌ها، چه داخلی چه خارجی، خیلی خیلی بیشتر میشه.
و شاید یه سوال خوب برای فکر کردن بعد از این گفتگو این باشه: وقتی شما روی مهارت خاص دیجیتال، مثلا SEO یا تبلیغات یا هر چی، انقدر عمیق میشید، این تخصص چطوری نگاه شما رو به کل دنیای آنلاین عوض میکنه؟ یعنی آیا باعث میشه وقتی یه سایت رو میبینید، یه تبلیغ رو میبینید، یه پست تو شبکه‌های اجتماعی میبینید، یه جورای دیگه بهش نگاه کنید؟ شروع میکنید به دیدن اون استراتژی‌های پشت صحنه، اون الگوهایی که قبلا نمیدیدید؟
چه سوال جالبی.
فکر کردن به این تغییر دیدگاه خودش میتونه نشون بده که چقدر تمرکز و عمیق شدن روی یه موضوع میتونه قدرتمند باشه.
بسیار عالی بود از وقتی که گذاشتید و در این بررسی دقیق منابع همراه ما بودید. واقعا ممنونیم. امیدواریم این گفتگو تونسته باشه یه نقشه راه روشن‌تری برای شما ترسیم کرده باشه.